بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 23 سطر 4. ولیس فیها ای فی الاطوار و الاشخاص مثل واحد عددی یهد وجوده ای وجود طبیعی کان وجوداتن یعد. بعد از اینکه بحث کلی طبیعی تموم شد، اشاره میکنن به اینکه کلی طبیعی دارای اطوار و اشخاص و به عین وجود اون اطوار و اشخاص موجوده یا بنابر مبنایی در ضمن اون اطوار و اشخاص موجوده. اشخاص هم همون ماهیت‌های مخلوطه هستند، ماهیت‌هایی که همراه با عوارضند و جزئی هستند، اونها در خارج موجودند، به طوری که وجود هر یک با وجود دیگری تفاوت دارد. آیا ما در بین اطوار و افراد این کلی طبیعی فردی داریم که مثل خود کلی طبیعی باشه؟ همونطور که کلی طبیعی با همه این افرادش هست، او هم با همه افراد باشه. کلی طبیعی امر ذهنی، ولی با تمام افراد وجود خارجی پیدا میکنه. آیا ممکن است ما یک فرد خاصی داشته باشیم که با تمام افراد وجود داشته باشه در خارج، یا اینکه نه؟ کلی طبیعی توجه کنیم که با تمام افراد هست، یعنی به هر فردی از افراد، مثلا انسان میشه گفت انسان، چون انسانیت رو داره، علاوه بر انسانیت عوارض رو هم داره. این مجموعه انسانه، مجموعه که فردی از انسانه، انسان برش اطلاق میشه. ولی این زید دیگه امر نیست و نمیتونم امر باشه، خودش فقط. آیا ما در خارجی فردی داریم که هم زید باشه، هم امر باشه، هم بش باشه و یه فردم باشه، نه کلی طبیعی در زمین افراد؟ میفرماید که نداریم همچین فردی. بعد اشاره میکنن که شیخ یعنی ابن سینا نقل کرده که رجلی در همدان بود که به چنین فردی قائل بود. من در جلسه گذشته گفتم که شاید این رجل به رب و نوع انسان و امثال انسان قائل بوده، که او شخص است و در این شخص بودن به تمام افراد مرتبطه. این حالا اگه وقتی باقی بمونه در آخر جلسه توضیح مختصری در موردش عرض می‌کنم. اگر هم وقتی باقی نمون که خیلی مهم نیست، در جای خودش باید بحث بشه. الان مهم این است که اگر فردی در خارج موجود باشد و بتواند با همه افراد همراه باشه، لازمش اینه که این فرد، همین فرد شخصی، وقتی با زید همراه تمام عوارض زید رو بگیره، وقتی با امر همراه تمام عوارض امر رو بگیره، وقتی با بش همراه تمام عوارض بک رو بگیره، و چون با همه همراه پس عوارض همه رو یک جا بگیره. کلی طبیعی این چنینه، با زید همراه، کلی طبیعی زید مال زیده، دیگه تکرار نمیشه، تو امر نمیاد. یه کلی طبیعی است که وجود ذهنی داره، این میاد همراه با عوارض میشه وجود خارجی پیدا میکنه، میشه حسه. همون کلی طبیعی میشه حسه مخصوص زید. این حسه مخصوص زید دیگه تو امر نمیاد، همراه میشه با بعضی عوارض. حسه امر میاد توی امر، همراه میشه با عوارض امر، دیگه تو زید نمیاد. اما ما میخوام یه دونه فردی پیدا کنیم که نه حسه حسه بشه، همونجور که شخصیه با همه افراد باشه. قهران باید عوارض همه افراد رو بگیره، وقت عوارض همه افراد تا توش عوارض متضاد زیاد داره، سیاه، سفید، بلند، کوتاه، چاق، لاغر، اینا همه زده، همه باید توی همین یه فرد جمع بشه و این باطل. پس این که کلی طبیعی با همه افراد باشه اشکال نداره، اما این یک شخص با همه افراد باشه اشکال داره. علت چه همینه که این یک شخص حسه حسه نمیشه، ولی کلی طبیعی حسه حسه میشه. وقت این به تعداد افراد ما حسه کلی طبیعی پیدا میکنیم و در هر فردی حسه مخصوص خودش هست. بنابراین یک شی نمیتونه همه صفت ها رو بگیره. این یک شی صفت زید رو میگیره، نظیرش که حسه دیگری صفت هم رو میگیره، نه خودش. در حالی که اون حرفی که رجل همیدانی میزن اگه درست باشه، این فرد هم خصوصیات زید رو گرفته هم خصوصیات هم رو گرفته، غلط میشه. یه عبارتی خود مرحوم حاجی داره که بعدها مطرحش میکنیم انشالله، که این عبارت بین دیگران هم رایجه، ظاهرا کلام حاجی نیست، ایشون هم اجاریه گرفته، و اونه که نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت آبا است به ابنا، نه نسبت ابن واحد به ابنا. یعنی ما آبا داریم، هر ابی هم ابن داره. این کلی طبیعی به منزله یک فرد نیست، به منزله چند تا پدره که هر کدوم یک فرزند دارن. این چنین نیست که یک پدر باشد با چند فرزند. پس کلی طبیعی یک کلی برای همه افراد نیست، مگر تو زن باشه. تو خارج عرض میکنم، بحث ما الان در خارجه، در زن نیست. در زن یک کلی طبیعی برای همه افراد کافیه. تو خارج داریم عرض میکنیم، تو خارج چند تا کلی طبیعی داریم؟ کلی طبیعی که موجود باشه در زن افراد موجوده، یا به این وجود افراد موجوده. پس به تعداد افراد ما کلی طبیعی در خارج داریم. اون کلیه طبیعی میشه به منزله آبا. اون افرادم که همین کلیه طبیعی به علاوه عوارضه میشن ابنا. پس نسبت کلیه طبیعی در خارج به افراد نسبت ابنا است، به نسبت آبا است به ابنا، نه نسبت اب واحد به ابنا. اگر ما کلیه طبیعی رو به عنوان یک وجود شخصی در خارج موجود کنیم، همونطور که رجل همدانی موجود میکنه، و بگیم همین یک شخص با تمام افراد هست، لازمش اینه که یک اب با ابناء مختلف، یک اب با ابناء مختلف باشه، که این نسبت اب به ابناء مختلف در باب کلی طبیعی باطله. نسبت آبا باشد به ابناء مختلف صحیحه، نسبت اب باشد به ابناء مختلف غلطه. یعنی یک پدر در خارج، یک پدر با فرزندان زیاد، که اون پدر عبارت باشه همین شخص کل، از عبارت باشه از شخص کلی طبیعی، ابنا عبارت باشن از افراد دیگه، این غلطه. اما آبا در خارج باشه، یعنی کلی طبیعی فراوانی در خارج داشته باشیم به تعداد افراد، در هر فردی حسه ای از اون کلی طبیعی وجود داشته باشه، این درسته. این نسبت آبا است و ابنا، یعنی چندین پدر به همون چه دارم چندین فرزند، که هر ابی عبارت است از حسه ای از این طبیعت که در این ابن است. این اشکالی نداره که این ابناء مختلف حسه های مختلفی از اون کلی طبیعی داشته باشه، این درسته. پس کلی طبیعی در خارج نسبتش به افراد نسبت آبا است به ابنا، نه نسبت اب واحد به ابنا. بله در ذهن کلی طبیعی نسبتش به افراد خارجی نسبت اب واحد است به ابنا، این اشکالی نداره. در خارج غلطه که بگیم نسبت کلی طبیعی به افراد مانند نسبت اب واحد است به ابنا، زیرا معنیش اینه که یک فرد از کلیه طبیعی با تمام افراد بسازه و تمام عوارض متضاده افراد رو بکشه. خب حالا عبارت مرحوم سبزوار اینطور میگه: در بین اطوار و اشخاص کلیه طبیعی تو خارج شما یه واحد عددی و واحد شخصی ندارید که وجودش مثل وجود طبیعی باشد و بتواند با تمام افراد کنار بیاد. در خارج چنین فردی ندارید. این چیزی که میتواند با تمام افراد همراه شود اون کلیه طبیعی است که در ذهن باشه، نه کلیه طبیعی خارج. پس در خارج شما در بین افرادی که برای کلیه طبیعی هست فردی پیدا نمی کنید که تمام خصوصیات افراد رو برای خودش داشته باشه، و الا لازمه جمع بین از داد. این عبارت ایشونه. مطلب مطلب سادگیه. عبارت رو توجه کنید، صفحه 23 هستیم، سطر 7 و سطر 4. ولیس فیها، یعنی در بین اطوار و اشخاص خارجی، مثل واحد عددی، مثل یک شخص، واحد یعنی یک، عددی یعنی آخه واحد گاهی واحد نوعیه، یعنی یک نوع، این ممکنه افراد متعدد داشته باشه. واحد جنسی یعنی یک جنس، این انواع متعدد، بعد هم افراد متعدد داره. اما واحد شخصی یعنی یک شخص، واحد عددی و شخصی یکیه، یعنی یک عدد، یک شخص، این دیگه نمیتونه با همه باشه. ایشون میگه در بین اطوار مثل یک واحد شخصی نداریم که محدود شود و تعیین شود، وجودش تعیین شود وجود به عنوان وجود طبیعی، یعنی مثل یک وجود طبیعی باشد. مثل وجود طبیعی باشد، مثل وجود طبیعی باشد یعنی چی؟ خودش معنا میکنه کان وجوداتن یا عد، یعنی نه یک وجود بلکه وجودات شمرده شود. این یک شخصه ولی در واقع وجودها شمرده میشه، یعنی وجود زید، وجود ان، وجود بک، همه. چنین شخصی که در خارج داشته باشی و وجودش مثل وجود طبیعی باشد، یعنی وجودات شمرده شود، چنین وجودی ما در خارج نداریم. روشن نداریم. ای لیسه، یعنی واحد عددی باشد که وجودش مثل وجود زید نباشد. وجود زید غیر وجود امره، غیر وجود بشه، اما این فرد با بقیه افراد فرق کند، وجودش به تنهایی وجود همه باشه، مثل فردی که عبارت از زید نیست، چون زید فرد وجودش وجود دیگران نیست، وجود خودشه. اما این یه فردیست که وجودش وجود دیگران هم هست، وجود هم هست، چنین فردی بودند، یعنی فردی که وجودش مثل وجود زید نباشد. زیرا وجودات امر و وجودات بک و وجودات خالد هیچ کدوم وجود زید نیستند. پس وجود زید وجودی است که با این وجودا نمی‌سازد. اون فردم که در خارج اگر چنین است که وجودش با بقیه وجودا نمی‌سازد اشکالی نداره، ولی اگر میخواد وجودش مثل وجود زید نباشه، غیر وجود زید باشه، یعنی وجود زید نمیساخت با افراد، این بسازه با همه، اگه بخواد اینطوری باشه باطلی، به خلاف طبیعی. طبیعی وجودش با همه وجودا میسازه. حالا اگر این فردم مثل طبیعی باشه، وجودش با همه وجودا بسازه، لازمش اینه که یک فرد باشه با این همه مشخصات متضاده. چرا طبیعی با همه افراد میسازه؟ از یهمل، این طبیعی بر همه افراد به هوهیه، یعنی به این که این طبیعی این افراد است، انسان زید است، امر است، بکر است، تا آخر هوهوه نگو، هوهیه گو، چون موضوع افرادند معمول طبیعی است. زید و امر و بکر و خالد و اینا برای میگه هیه، اون انسانی که بر همه اینا حرم میشه میگه هوه. هوهیه، یعنی این انسان همیناست. کلیه طبیعی طبیعی رو میتونید داری هم کنید بگید کلیه طبیعی این افراده. حالا یه فردی داشته باشید مثل کلیه طبیعی، به او بگوید این فردم افراده، این درست است. همون حکمی که برای کلیه طبیعی دارید که میتونید بگید همه افراد است، اون حکم رو بخواد برای یه شخص و برای یک طور وار کنید و بگید اینم همه افراد است، این درست نمیشه. کلیه طبیعی میتونه همه افراد باشه چون حمله بر همه افراد میشه، اما این یک شخص نمیتونه همه افراد باشه چون نمیتونه حمله بر افراد باشه. وقت صادف شیخ فی مدینه همدان رجلا من العلماء، شیخ در مدینه همدان در شهر همدان با مردی برخورد کرد از علما که کبیر سن بود و غلیظ المحاسن بود. چه غلیظ المحاسن عرض کردم؟ بعضی ها فکر اینجوری معنا کردن که محاسنش هم بود، ولی گفته شده منظور اینه که نیکی هایش هم بود، نه محاسن یعنی به معنای ریش. اینو با قبلا گفتم احتمال این که مراد از محاسن اون نیکی ها باشه زیاده، و ظاهر قضیه اینه که شیخ با کسی برخورد کرده که از نظر علمی، از نظر عملی، از نظر محسنات انسانی بالا بوده، پس جا داره بگه غلیظ المحاسن، یعنی محاسن و نیکیاش فراوان. غزیرم میشه اینجا غلیظ داره که زمان غلیظ المحاسن غزیرم میشه به معنی زیاد. ولی من کسیر غزیر یعنی کسیر، غلیظم یعنی کسیر، هر دو شست. یقولو شیخ با مردی برخورد کرد که این چنین میگفت که ان طبیعی موجود به وجود واحد عددی فی ذهن افرادی، طبیعی موجود است نه به وجود نوعی، که همه قائلیم که طبیعی به وجود نوعی موجود است و در همه افراد هم حساش هست. او معتقد نبود به اینکه طبیعی به وجود نوعی موجوده، علاوه بر این که طبیعی به وجود نوعی موجوده میگو به وجود شخصی هم موجوده، به وجود شخصی موجود است فی ضمن افراده، یعنی تو هر فردی شما کلیه طبیعی رو پیدا میکنید، نه حسه ای از کلیه طبیعی رو. حسه از کلیه طبیعی رو ما میگیم، او میگفت تو هر فردی شما کلیه طبیعی رو به عنوان یه فرد خارجی پیدا میکنید. وقت لازمه حرفش این بود که باید یک فرد جامع همه عوارض متضاده باشه. مرحوم سبزوار میفرماد این بحثی که ما در اینجا مطرح کرده بودیم یکی دو صفحه که خوندیم بحثای فلسفی بود، نباید ما وارد این مباحث میشدیم، اونجاش توی منطق نبود، جاش توی فلسفه بود. اونجا من میخواستم فرق بین سه تا کلی رو بیان کنم، بعد از اینکه فرق ها رو گفتم این فرق آخر رو خواستم اضافه کنم، که فرق آخر این بود که کلی طبیعی در خارج موجود است، اون کلی عقلی و منطقی در خارج موجود نیست. البته ناچار شدم این بحث رو مطرح کنم به خاطر بیان فرق، بعدم به این پرداختم که کلی طبیعی در خارج موجود است اختلافیه. بحثا پیش آمد که ملاحظه کردید و الا در نظر نبود که بحث کلی طبیعی رو و وجودش رو مطرح کنیم. وجود بحثش در فلسفه است، اونجا باید بحث کنیم چی موجوده چی موجود نیست. اینجا من چون ناچار بودم فرق رو اشاره کنم به بحث از وجود پرداختم، وقتی به بحث از وجودم پرداختم این مباحث رو این صورت کشید. و تحقیق این مسئله بر حکیم الهی است، نه بر منطقی که بحث می کند از مقولات ثانیه. منطقی وظیفش اینه که از مقولات ثانیه بحث کنه، و مقولات ثانیه عبارتند از اون چیزی که در ذهن وجود دارن، در خارج وجود ندارن. مقولات ثانیه رو قبلا گفتم، چه مقولات ثانیه فلسفی چه مقولات ثانیه منطقی، هر دوشون در ذهنن، در خارج نیستن. الا انها تذکر، انها یعنی این مسئله، این مسئله که تحقیقش بر حکیم است، تذکر فی کتب المنطق لتمایز بین ثلاثه، تا فرق بین اون سه تا کلی روشن بشه. سه تا کلی یعنی کلی منطقی و عقلی و طبیعی، کما زکر نه، چنانچه ما میتونیم ذکر کردیم ما برای بیان فرق بین این سه کلی این بحث و این مسئله رو مطرح کردیم، در حالی که این مسئله مربوط به وجوده و مسئله که مربوط به وجوده جا داره که در فلسفه مطرح بشه نه در منطق، یعنی اون چه که مربوط به خارجه تو منطق نمیاد، منطق تمام بحثش تو معقولات ثانیه است که به خارج کاری نداره. پس این بحثی که ما کردیم چون بحث مربوط به خارج بود اینجا به مناسبت آمد و الا بحث اصلی منطقی نبود. خب قبل از اینکه وارد قوس الفی ساقوچی بشیم من مختصری چون هنوز فرصت باقیه مختصری از اون ربونو عرض کنم. شاید اگر دو مرتبه احتیاجی به این بحث پیدا کردیم من به این صورت این بحث رو مثلا نکنم، فقط اشاره کنم رد شد. البته در بحث فلسفه چون فاصله بین الان و اینجا زیاد میفته ممکنه فراموش بشه، اونجا من به طور کامل توضیح بدم، ولی تو منطق اگر بحثی پیش آمد در باره ربونا من مختصر عرض میکنم میگم. حکما معتقدند که ما دو تا عالم داریم، یکی عالم ماده که همین عالم ماست، یکم عالم عقل. مشا بیش از این دو عالم قائل نیستند، ولی افلاطون معتقده که عالم سومی هم بین این دو عالم داریم. بله عالم یکی عالم ماده است که همین عالم ماست، یکی عالم اخوله، اخول مجردات هم بله عالم مجرد هم. اینو وشا قائل هم به این که از این دو عالم بیشتر ما نداریم، همین دو عالم داریم، یکی عالم مادیات یکی عالم مجردات، مجردات تامه. ولی افلاطون معتقده، وشا پیروان ارسطو هست، افلاطون معتقده که ما یه عالم سومی هم بین این دو عالم داریم، بین عالم مجرد تام و عالم مادی یه عالمی داریم که در اون عالم موجودات مجرد برزخی زندگی میکنن. برزخی یعنی واسطه بین ماده و مجرد، نه مجرد تام نه مادی تام، بلکه به حیثی مجرد به حیثی مادی دارای جسمند، اما جسمشون جسم عنصری مادی نیست، بهش میگن عالم مثال. شیخ اشراق و صدرا یعنی حکمت اشراق و حکمت متعالیه هر دو به این عالم مثال معتقدند و معتقدند که از پایین عالم ماده است، بعد عالم مثال، بعد هم عالم عقل، تمام عوالم امکانی همین ستان دیگه، بقیه هرچی هست میشه اسماء الهی و خدا و اینها، بعد اون چه که خلقه در همین سه عالم خلاصه میشه، عقل و نفس و ماده. اون عالم مثال مرتبهش مرتبه نفسه، نفس ملاحظه میکنید مجرده به لحاظ وجود، ولی به لحاظ فعل متعلق به ماده است، یعنی از یک حس مجرد از یک حس ماده است، لذا بهش میگیم مجرد، بهش نمیگیم مجرد تام، عقل رو میگیم مجرد تام، نفس رو نمیگیم مجرد تام. البته عقل انسان که مرتبه عالی نفسه اونم مجرد تامه، اینا دیگه در جای خودش اینشالا باید بحث بشه، من اینا به تفصیل اینشالا در جایش وارد میشه. خب عالم مثال داشتیم، عالم عقل داشتیم، عالم ماده داشتیم. موجودات مثالی رو دو قسم میکنیم، جمع میبندیمشون میشه مثال، اونطور مثال دو قسمه، مثال معلقه و مثال نوریه، مثال معلقه و مثال نوریه. افلاطون مثال نوریه رو میگفته، مثال معلقه رو بعضی میگن نمیگفته. شیخ اشراق اصرار داره که افلاطون مثال معلقه رو میگفته، خود شیخ اشراق و مثال معلقه معتقده، صدرام یعنی حکمت متعالیه معتقده، خب فرق بین مسلم معلقه و مسلم نوریه رو میخوام عرض کنم. دو تا فرق بینشون هست. یکی این که مثال معلق برای هر فردی وجود داره، یعنی زید یک مثال معلق داره، عمر یه مثال معلق دیگه داره، سنگ یه مثال معلق داره، این سنگ، این درخت یک مثال معلق داره، اون درخت داره یه مثال معلق داره. تمام موجودات طبیعی اهم از جوهر عرض مثال معلق شخصی داره. یه فرق، بله اشتباه بکنم، یه فرق، در حالی که مسل نوریه برای هر نوع یک دونه هست، یعنی یک انسانی داریم که مسل نوریه است، نه به تعداد انسان ها مثال نوریه داشته باشیم، یک انسان داریم که مثال نوری انسان هاست، یک فرس داریم که مثال نوری فرس هاست، آها چیزا هر نوعی یک مثال نوری داره، نه هر شخصی یک مثال معلق داره، هر نوعی یک مثال نوری داره. این فرق اول بین مثال معلق و مثال نوری. اما فرق دوم مثال معلق مجرد شام نیست، جایگاهش عالم مثاله، مجرد برزخیه. اما مثال نوری مثال مجرد تامه، جایگاهش عالم عقله. مثال نوری تو عالم عقله، مثال معلق تو عالم مثاله. پس مثال نوری از مجردات و از اغوله، در حالی که مثال معلق از نفوسه، از صرف نفوسه. خب پس دیگه به مثال معلق کار نداریم، فرق دومش هم گفتن. الان میریم سراغ مثال نوری. مثال نوری همون تکرار کردن مجرد تامه و برای هر نوعی یک تونه بیشتر وجود نداره. اصطلاحاً بهش رب و نوع گفته میشه، اصطلاحاً به مثال نوری رب و نوع گفته میشه. اصطلاح دیگر هم داریم بهش عقل ارضی گفته میشه، هم رب و نوع گفته میشه هم عقل ارضی. رب و نوع میگن به خاطر اینکه به اذن الله پرورش نوع به او واگذار شده و او مأمور است که نوع رو رسیدگی کنه. نوع یعنی همین افراد مادی، این افراد مادی رو اصنام اون رب و نو میگن. اصنام جمع سنم، سنم یعنی بود، اصنام اون میگن اصطلاحا، اون میشه مدبر، اینا میشن اصنام اون مدبر، اون این اصنام رو تدبیر میکنه، تمام احتیاجات این اصنام رو اون به اذن الله برمیاره، یعنی از خداوند فیض میگیره، فیض رو در اختیار تک تک افرادی که مدبر اونهاست قرار میده. هر رب و نوعی، رب و نوع انسان اینچنین، رب و نوع فرس اونچنین، رب و نوع خروس اینچنین. در مورد روایت رب و نوع خروس زیاده شده، خروسیست که پاش در تخوم الارزینه، سرش نزدیک عرشه. البته حالا اون مجرده، دارن تبیین مادی برش میارن، چون اون میخواند بقیه میخوانند. این بعضی ها گمان میکنن هر وقت اون میخونه اینم میخونه، میگن خب خروس ها که مختلف میخونه، چطوری هر وقت اون میخونه اینم میخونه؟ ولی خب عبارت ما اینطور معنا میکنه، چون اون میخواند اینم میخونه، چون ربنا انسان تکلم میکند ما هم تکلم میکنیم، چون اون ربنا حیوان مثلا اینطور صدا دارد اسمامش هم اینطور، یعنی هر جور او هست اینا هم هستند، چون او تدبیر میکنه اینها. بهش رب و نو گفته میشه، بهش اغول ارضی هم گفته میشه. رب و نو روشن شد چرا؟ چون نو رو تدبیر میکنه، رب به معنی پرورش دهنده، چون پرورش دهنده نوعه بهش رب و نو میگه. البته خودش مستقل پرورش دهنده نیست، فیض از خدا دریافت میکنه، مخلوق خداست، مأمور خداست، به امر خدا این کارو میکنه، فیض میره به ماده میده. اما این گفتیم عقل ارزی هم هست، لازمه که عقول ارزی هم توضیح داده بشن، در کنار عقول ارزی عقول طولی هم گفته بشه. تشبیه معقول و محسوس میکنن، این تشبیه رهزن نشه، این چنین که من میگم نیست، میخوام فقط یه بیانی بکنم که اون بیان روشن بشه، مطلب روشن کنه. خورشید توجه کنید، خورشید یک کره است، از تمام اطراف شعاع میده. حالا فرض کنید که ما بقیه اطرافشو کار نداریم، طرف مقابلش رو نگاه میکنیم، این طرف مقابل داره، طرف راست داره، طرف چپ داره، طرف بالا داره، شاید 6 تا جهت داشته باشه یا هر چی، نمیدونیم چند تا جهت، کره است، کره که نمیشه گفت چند جهت داره. جهت مقابلش رو نگاه میکنیم، از جهت مقابل یه ستونی از نور داره میاد، جهت های دیگرش هم ستون از نوره، اصلا ستون نیست، دور تا دور نوره. ما بخاطر اینکه مطلب روشن بشه بقیهش رو کار نداریم، این جلو رو نگاه میکنیم، یه ستونی از نور داره ساطع میکنه. این ستون در قسمت قرص خیلی غلیظه، هرچی میاد پایین تر دقیق تر میشه، تا میرسه به جایی که دیگه اون فضای بیکران شاید دیگه این نور رو نبیند، تاریخ میشه، دیگه این نور ادامه پیدا نمیکنه، نمیتونه اون فضای دور رو روشن کنه. الان فاصله خورشید تا زمین 150 میلیون کیلومتر، 150 میلیون کیلومتر اصطلاحا واحد نجومی میگه، این فاصله رو میبینی خورشید قشنگ زمین روشن میکنه. بریم تو پلوتو که خیلی دور از زمین، آخرین سیاره شمسیه، اونجا میگن خورشید به صورت یه ستاره دیده میشه. خب از اون دورترم بریم دیگه خورشید نمیبینیم. پس نور غلیظی که از منبع نور به غلظت میاد یه جا تمام میشه که دیگه ما بعد از اون رو روشن نمیکنه، یعنی نمیتونه منشأ ادامه بشه، قطع میشه. این البته نور حسیه، نور عقلی هم همین حکم داره، نور عقلی هم همین حکم داره، یعنی اونم فرض کنید منبع وجود که خداوند است، این نور عقلی بگیرید، اینم از هر چهار طرف حفاظت داره، ولی چون فرض کنید یه ستون از نور باشه، این ستون از نور از اول تا آخر ادامه داره، چند تاست یکیست. مشا و اشراق، مشا معتقدن که این ستون رو میشه به 10 عقل تقسیم کرد، عقل اول تا عقل دهم. اشراق میگه نه، به مراتبش تقسیمش میکنید، چند مرتبه داره؟ ذره ذرهش مرتبه مرتبه است، بی نهایت عقل طولی داریم، نه 10 بی نهایت. این شعا رو ببینید همه عقول هست، این شعا همه عقول هست، منطقه اون مرتبه قبلش قبل از مرتبه بعدشه، بین این مراتب طولیته که هر قبلی منشأ پیدایش بعدیست، علت بعدیست، البته علت معلواسطه، علت اصلی همش خداست. این عقول طولیه در پای هم قرار گرفتن به طوری که هر قبلی علت بعدی باشه، تفاوتشون به مرتبه است. صدرا میگه تفاوتشون هم به مرتبه شونه هم به فعلشونه، مثلا جبرئیل فعلش علمه، معلمه، میکائیل علمش مربوط به حیاته، نه مربوط به روزیه، اسرافیل مربوط به حیاته، عزرائیل مثلا تبدیل قوه به فعلیته، همون که توجه میکن افعالشون فرق میکنه، به این جهته که با هم تفاوت میکنه، تفاوت مرتبه دارن، تفاوت فعل دارن، تفاوت ذات ندارن، همشون نورن، همشون یک نورن، منتها رقیق و ضعیف دارن، مرتبهشون کم و زیاد میشه. که در بعضی نوشته ها میخونید همه ی عقول یک وجود دارن، در بعضی ها میخونید که عقول متعدد دارن، وجود متعدد دارن، اینا تناقض نداره ها، به لحاظ ذات یک نورن، پس وجود واحد دارن، به لحاظ افعال یا مراتب متعدد میشه. تا اینجا معلوم عقول طولی تموم شد. بین عقول طولی از بالا قهر است، از پایین مهر است، یعنی بالایی غلبه داره بر پایینی، پایینی محبت داره به بالایی. من دیگه دارم خلاصه میکنم چون وقت داره میگذره. از این قهر و مهر که رابطه بین عقول طولیست و عقول عرضیه متکون میشن، عقول عرضیه متکون میشن. عقول عرضیه علت هم نیستن، به همین جد طولیه گفته نمیشن. در عرض همان، در عرض همان یعنی علت و رابطه علیت و معلولیت بینشون نیست، نه یعنی درجهشون مثل همین. اونایی که مثلا فرض کنید از درجه از حد فاصل بین، یعنی رابطه بین عقل اول و دوم مثلا به وجود آمدن، اونا خیلی قوی ترن از اونایی که از رابطه بین عقل دهم و نهم به وجود آمدن. پس عقول عرضیه از روابط وجود میان، ولی این روابط اختلاف درجه دارن. مثلا اون عقل عرضی انسان بالاتر از عقل عرضی فرسته، رابطه علی بینشون نیست ولی اختلاف درجه بینشون است. پس عقول عرضی عبارت شدن از موجوداتی که در عالم عقولن و نحوه تکبرشون به قول شیخ خشرای نیست که عرض کردن، و اینا همون ربونن ارباب انواع اینا هستن. اینا تعدادشون چقدره؟ اینا تعدادشون به اندازه انواعه، انواع جوهری یا انواع عرضی. پس اینا اون وقت توجه میکنید یه دونه رب و نو، یه دونه رب و نو برای همه اسنام و برای همه افراد کافیه. شاید رجل همدانی اینو گفته، گفته یک رب و نو داریم که وجود شخصی داره و با همه این اسنام هست، با همه این افراد هست. منظورش از این که با همه افراد هست یعنی مدبر همه هست، نه اینکه در همه حلول کرده و عوارض همه رو گرفته. اگه اینو میگه حرفش اشکال نداره، طبق حرفای افلاطونه اشکال نداره، یعنی به نظر صدرا و اینا اشکال نداره. شیخ ابن سینا حرف افلاطون قبول نداره، بر اینم اشکال داره. رضا اصلا کلن حرف رجل همدانی رو رد میکنه. چه رجل همدانی اون کلی طبیعی رو در خارج به وجود مادی موجود بدنه، چه به وجود ربانایی وجود بدنه، در هر دو صورت ابن سینا ردش میکنه. ولی قول رجل همدانی بنابر قول صدرا و اشراق و افلاطون اگر نازل به رب و نو باشه صحیحه، اگر نازل به موجود خارجی و مادی باشه صحیح نیست. این تتمه بحثه که به طور خلاصه مطرحش کردم. انشالله اگر دو مرتبه بهش احتیاجی بود فقط اشاره میکنم، دیگه تکرار نمیکنم تا وقتی که بحث خودش بشه.